ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایران سفر 3 روزه‌ای را به استان هرمزگان آغاز کرد. بهای دلار در ایران از 3000 تومان گذشت و سکه به مرز 1,000,000 تومان رسید. و استرالیا گروهی دیگر از پناهجویان غیرقانونی را به اندونزی بازگرداند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه سفر 3 روزه‌ای را به استان هرمزگان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، او در سخنانی در ورزشگاه تختی بندرعباس گفت ایران در شرایطی است که همه باید خود را برای یک تحول بزرگ در اقتصاد و مسائل سیاسی و فرهنگی و در سیاست خارجی آماده کنند. آقای روحانی همچنین گفت دولت خود را کاملا آماده کرده است که به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط آیت الله خامنه‌ای ابلاغ شده است جامعه عمل بپوشاند. شماری از مقام‌های دولتی در این سفر حسن روحانی را همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه بهای دلار در ایران از 3000 تومان گذشت و سکه به مرز 1,000,000 تومان رسید. بر اساس این گزارش قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح‌های جدید و قدیم روز سه‌شنبه در بازار به 933,000 تومان و نرخ دلار آزاد نزد صرافان بازار به 3025 تومان رسید. خبرگزاری مهر اظهارات دیروز مقام‌های اقتصادی ایران مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از فروردین یا اردیبهشت ماه آینده را دلیل اصلی این افزایش دانسته و در کنار آن افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی و نزدیک شدن به ایام نوروز را از دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت‌ها ذکر کرده است. استرالیا گروهی دیگر از پناهجویان غیرقانونی را به اندونزی بازگرداند. به گزارش خبرگزاری رویترز سرنشینان یک قایق نجات سرپوشیده که روز سه‌شنبه به ساحل جزیره جاوه رسیده است گفتند ماموران استرالیایی آنان را در این قایق گذاشته و به سوی اندونزی فرستادند. در این قایق روز دوشنبه نیز قایق نجات دیگری از همین نوع حامل 26 پناهجوی اهل کشورهای ایران، پاکستان، مصر و عراق به ساحل جاوه رسیده بود. استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجویانی که میکوشند با کشتی به طور قاچاق خود را به این کشور برسانند از شیوه نظامی استفاده میکند و با رهگیری کشتیهای حامل پناهجویان آنان را در قایقهای نجات ویژه‌ای جای میدهد و به سوی اندونزی باز میگرداند. ارتش پاکستان از انجام حملات هوایی علیه مخفیگاه‌های شبه نظامیان نزدیک به طالبان در منطقه وزیرستان شمالی خبر داد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های رسمی ارتش پاکستان گزارش دادند که در این حملات دست کم 15 تن کشته شدند. گفته شده جنگنده‌های ارتش پاکستان اهداف مختلفی را در منطقه میان وزیرستان شمالی و جنوبی با هدف پاکسازی مراکز آموزشی شبه نظامیان مورد حمله قرار دادند. در روزهای گذشته ساکنان مناطق نزدیک به وزیرستان شمالی از بیم انجام حملات گسترده ارتش خانه‌های خود را ترک کرده بودند. در پی یک حمله انتحاری به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر پیشاور 2 سرباز پاکستانی کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله در منطقه شهرک دانشگاه در شمال پیشاور رخ داده که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی قرار دارند. اعجاز احمد یک مقام ارشد پلیس پاکستان گفته است که به نظر می‌رسد که انفجار ناشی از یک حمله انتحاری است. در همین حال سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان اعلام کرده است که به هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری پیشاور آسیبی وارد نشده است. حسین روش کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان گفته است که این حمله انتحاری ساعت 18 به وقت محلی و در نزدیکی اقامتگاه کنسولگری ایران در پیشاور رخ داده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایسنا کاردار ایران درباره نحوه وقوع این حمله گفت که فرد انتحاری قصد ورود به سرکنسولگری ایران را داشته اما پس از ممانعت محافظان بمب خود را منفجر کرده است. و سرانجام این که جنگنده‌های اسرائیلی دوشنبه شب مناطقی در شرق لبنان را دوبار بمباران کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری ملی لبنان گزارش دادند که این حملات در منطقه کوهستانی در نزدیکی مرز لبنان و سوریه انجام شده و هدف آن نیز حزب الله لبنان بوده است. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به انتقادهایی که در سایت ها و خبرگزاری ها درباره آنچه رعایت نشدن قوانین مربوط به کارگران در ایران نامیده می شود اختصاص دارد. پیش از آن اخبار روزهای اخیر را بشنوید. خبرگزاری های ایلنا و مهر گزارش دادند که در پی کشته شدن 3 کارگر در معدن زغال سنگ چشمه پودنه در اول اسفند ماه، 3 تن از مدیران این معدن با حکم دادستان کوهبنان دستگیر شدند و معدن نیز تعطیل شد. مهدی همتی نماینده کارگران معدن چشمه پودنه به ایلنا گفت این معدن فاقد امکانات ایمنی از جمله دستگاه مناسب گازسنجی برای اعلام خطر و دستگاه تهویه مرکزی است. او با اشاره به کشته شدن یک کارگر در تابستان سال جاری در این معدن گفت هر بار که به کار نکردن دستگاه‌های تهویه هوا اعتراض می‌کردیم ما را به اخراج تهدید می‌کردند. یک عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تصویب دستمزد ناعادلانه برای کارگران در سالیان گذشته را باعث سنگین‌تر شدن سبد هزینه درمانی خانواده‌های آنان دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید ترابیان گفت از یک سو درآمد کارگران برای تامین مواد غذایی مقوی و ضروری برای تامین سلامت بدن هر روز کمتر می شود و سوی دیگر نیز شاهد بی‌اعتباری دفترچه های درمانی کارگران هستیم. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت سرکوب اعتراضهای کاملا صنفی کارگران به یک اولویت در دولت روحانی تبدیل شده است. به نوشته سایت اتحاد، جعفر عظیم‌زاده اشاره کرد اگر در دولت‌های پیشین برخوردی با اعتراض‌های سازمان یافته و آگاهانه کارگران صورت می‌گرفت، در این دولت دامنه سرکوب به گفته او به طور کاملا برنامه‌ریزی شده‌ای به هر گونه اعتراض کارگری کشیده شده است. جعفر عظیم‌زاده هشدار داد که به رغم اینکه امکان شکل‌گیری هر گونه اعتراض قدرتمند و سراسری از کارگران سلب شده است، اما ادامه وضع موجود به گفته او طوفانی از تلاطم‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت. 3 تن از کارگران پتروشیمی رازی در دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 3 کارگر که از سوی کارفرما به اخلال در نظم متهم شدند، پس از پایان نخستین جلسه محاکمه خود با قرار کفالت آزاد شدند. بر اساس این گزارش، شکایت از این 3 کارگر و 5 کارگر دیگر پس از اعتراض بیش از 1000 کارگر پیمانی پتروشیمی رازی به اجرا نشدن توافقنامه دیماه برای افزایش حقوق آنان از سوی کارفرما صورت گرفته است. خبرگزاری مهر گزارش داد که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با نمایندگان برخی از تشکل‌های کارگری از هر گونه اظهار نظر روشن درباره دستمزدهای سال آینده کارگران خودداری کرده و همه مسئولیت‌ها را متوجه شورای عالی کار دانسته است. پیش از این 2 تن از معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادهایی را در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مطرح کردند که یکی از آنها واگذار کردن این موضوع به توافق بین کارفرما و کارگر بود. حمایت از فراخوان گروهی از کارگران در ماهشهر با هدف درخواست برای تعیین 2,000,000 تومان حقوق ماهانه برای کارگران در ایران ادامه دارد. تا کنون از جمله کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و برخی از فعالان کارگری مانند علی نجاتی از این فراخوان حمایت کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته علی دهقان کیا عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، به نقل از مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار 4 نفری به 1,800,000 تومان در ماه رسیده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در برنامه‌های گذشته کارنامه، گزارش‌هایی را در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران، برخورد با تشکل‌ها و فعالان کارگری، اجرا نشدن اصول ایمنی در محیط‌های کار، کودکان کار، وضعیت کارگران زن و همچنین کارگران پیمانی و کشاورزی تهیه کردیم. در این گزارش‌ها اشاره شد که به رغم وجود قوانین داخلی و یا تعهدات بین‌المللی ایران، مشکلات کارگران یا نیروی کار در این زمینه‌ها همچنان پابرجاست. گزارش این هفته کارنامه به این پرسش اختصاص دارد که چرا قوانین مربوط به کارگران در ایران اجرا نمی‌شوند. همین موضوع اعتراض تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. اعتراضی که در روزهای اخیر متوجه حداقل دستمزد ماهانه کارگران و برخورد با تشکل‌ها و فعالان کارگری و نیز نمایندگان کارگران شده است. این تشکل‌ها در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران با اشاره به ماده 41 قانون کار گفتند و می‌گویند که دو معیار نرخ تورم و هزینه یک خانوار در تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در نظر گرفته نمی‌شود. مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ، از دیدگاه حقوقی به این موضوع نگاه می‌کند.
در مورد تعیین میزان حداقل حقوق که برمیگرده به دولت و دولت هستش که باید این میزان رو با توجه به نرخ تورم تعیین بکنه و ابلاغ بشه به سازمان‌های کارگری و که بر اساس همون عمل بکنن. حال که این کار رو نمی کنن، در واقع یه جور خودشون تخلف از قانون می کنن و از زیر بار اون مسئولیتی که عهده‌دارش هستن فرار می کنن.
نظر علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس را نیز در این مورد می پرسن.
یک حکومت وقتی خودش رو مسلط بدونه و جوابگو به مردمش نباشه و قصد غارت و چپاول داشته باشه، این به هیچ کدام از قوانینی که حتی خودش در از به نوعی به عنوان قانون اساسی به تصویب رسونده پایبند نیست. همون گونه به قوانین بین‌المللی پایبند نیست. متاسفانه تا این هست وضعیت کارگرها به همین شکل، وضعیت مزدبگیرا، معلمین، پرستارا، یعنی تمام کسایی که به نوعی چشمشون به مزد ماهانه‌شون وصله، به مزد روزانه‌شون وصله، اونا همیشه با این مشکل روبرو هستن. این حل شدنی نخواهد بود چون حکومت جای دیگه است.
اما ببینیم مقام‌های دولتی به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث حداقل دستمزد کارگران چه می‌گویند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن تائی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در شرایطی که ایران به سر می‌برد، باید از تعیین حداقل دستمزد گذر کرد، گفته است تعیین حداقل دستمزد معنایی ندارد. آقای تایی همچنین گفته است حداقل دستمزد باید با توافق کارگر و کارفرما صورت بگیرد. اما آیا این کار در شرایط وجود میلیون‌ها بیکار و نیز نبود اتحادیه‌ای سراسری برای کارگران امکان پذیر است؟ فعالان کارگری از تشکل‌های مختلف کارگری در مصاحبه با برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها به آن پاسخ منفی دادند. دومین موضوعی که اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری در ایران را به دنبال داشته، اخراج، احضار به مراجع امنیتی و قضایی و نیز محاکمه فعالان کارگری و یا نمایندگان کارگران در کارخانه‌های مختلف است. این گونه برخوردها در شرایطی صورت می‌گیرد که مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که ایران نیز آنها را پذیرفته است، بر حق تشکل‌یابی کارگران تأکید می‌کند. مهناز پراکند:
هر گونه قانونی که تصویب میشه در کشور و هر گونه تعهد بین المللی که دولت در جامعه بین الملل در واقع بهش متعهد میشه، ملزم هست که بهش در واقع عمل بکنه. از جمله در رابطه با تشکل‌های کارگری ما هم قانون کار رو داریم، هم قانون اساسی رو داریم که در اصل 26 تصریح میکنه به اینکه همه میتونن در واقع انجمن‌های صنفی، دینی و هر جور گروهی رو که میخوان تشکیل بدن، که تشکل‌های کارگری هم در دل همین انجمن‌های صنفی میگنجه و ضمن اینکه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو ما داریم که بهش متعهد شدیم که عمل بکنیم و بر اساس همین قوانین باید که کارگران این امکان براشون فراهم بشه که بتونن تشکل‌های خودشون رو تشکیل بدن و از طریق این تشکل‌ها بتونن که حرفاشون رو بزنن، مشکلاتشون رو حل بکنن. متاسفانه عدم اجرای قوانین در بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران به یک رویه جاری تبدیل شده.
در این میان نادیده گرفتن قوانین از سوی دولت‌ها در ایران باعث شده است تا تشکل‌های کارگری یا به نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری و یا به سازمان بین‌المللی کار وابسته به سازمان ملل و یا فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری شکایت کنند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاه‌هایتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.